الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فالشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون فإنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. گفتن که پیامبر رو شیاطین تحت تأثیر قرار دادن و این سخنان درست است که سخنان زیبای غیر بشری است و از حد بشر بالاتر است، ولی نه اونچنان که سخنان الهی باشد، بلکه تحت تأثیر شیاطین است این سخنها. قرآن می فرماید که اصلا شأن این سخنان شأن سخنانی نیست که از شیاطین صادر شده باشد. آیه 122 اشاره دارد به آیه 110. آیه 110 گفت و ما تنزلت به شیاطین و چند تا آیه ادامه داد که بحثش. بعد از آیه 213 تا 220 اومد گفت پیامبر اینا اینجوری جب می سازن بسازن، مسیر و برنامه پیامبری تو این است که از آیه 213 تا 220 بحث شد. فرمود اولا تمام توجهت به حق باشد، ثانیا تبلیغ رو از عشیره شروع کن، اما تواضع و پذیرش رو از همه مسلمان ها داشته باش و بر همه مسلمانان خفض جناح کن و در مقابل عصیان اونهایی که نمیپذیرن عملشون رو بکوب، اما خودشون رو نه، که اینا نکات عجیبی است به الحمدلله گذشت بسید. و بعدم و توکل علی العزیز الرحیم و بدانی که این عزیز رحیم کیه؟ الذی یراک حین تقوم، اونیه که در همه نحوه های زندگی، چه در این دنیا چه در اون دنیا، چه در عباداتت چه در غیر عباداتت، تو را زیر نظر دارد. این برنامه کلی زندگی تو. بعد اومد فرمود که انه هو السمیع العلیم، و این خدایی که باید در آیه 113 گفت که فلا تدعو مع الله اله آخر، در آیه 220 میگه چی؟ بدون این خدایی که تمام افق روحت باید به طرفش باشد تا نجاتت بده و برنامه دینیت رو گسترش بده و پایدار کنه، اون تماماً چیه؟ انهو هو سمیع العلیم، بدونی که هست رو برده است، یعنی فقط اون میبینه و اون میشنه و اون میدانه. یعنی اصلا نگاهت به غیر نباشد در این مسیر دینی و در مسیر تبلیغات دینی. بعد فرمود که چی میگن اینها؟ میگن که این یک جریان شیطانی است. خب دقت کنید تهمت را از چه موضعی شروع کردن و عجلم نکنید، امروز هم ما این مشکل رو داریم. نیمدن بگن بشری، چون میدونستن سخن فوق سخن بشر است، ولی چون دل مرده داشتن گفتن که این سخن شیطانی است، شیاطین اینا برای این میارن. آدم های مریض اینطوری هست دیگه، هیچ وقت نمیتونن حرف بزرگ را بزرگوارانه تحلیل کنن. زن خب خدا رحمت کنه امام را، یه دهی بودن دلشون بیمار بود، حالا وقتی که امام این همه حرف اساسی میزدن که نجات جامعه در گرو این حرفا بود، میدونستن این حرفا این حرف آدم معمولی نیست، گفتم که کار انگلیس هست. یعنی همیشه اینجوریه، وقتی آدم مرض داشته باشه سخنهای بزرگ رو بد تحلیل میکنه، دریچه های نور رو آتش میبینه، حقیقت را شیطانی تحلیل میکنه. بعد میفرماد که میخوای خبر بدم به شما، روی کرده است به همون تهمت زنا، الان من تنزل و شیاطین، بر کسی که شیاطین برش نازل میشن اینا چه خصوصیت دارن؟ این که خیلی روشن است، تنزل و علا کل افاکن اثیم، شیطان در محفلی نازل میشه، در سخنی جاری میشه که خودت بوی دروغ و گناه رو در اون فضا میبینی. میگه که این که مشخصه که این سخن شیطانی سخنی است که هم گویندهش هم شنونده همون محفل خصوصیاتش این است که آلودگی به گناه و تهمت درش هست. چرا؟ آیه بعدی روشن میکنه، یلقون از هم و اکثر هم کاذبون، چون که شیاطین شنیده های خودش رو القا میکنه به اون بنده خدایی که حرف میزنه. درسته شیاطین القا میکنن سخن، اینا ما در معرفت دینیمون داریم، گاهی داریم که طرف اینقدر خودش دست شیاطین میده که دقیقا سخن شیاطین. حتی من کسی را میشناختم که میگفت به دست دور میدن، یعنی حتی میشنید، حالا ما حالا من بیشتر خدا اجازه هممون نجات بده، گاهی ما نمیفهمیم شیطانیست، همینطور فقط میبینیم روحمون کثیف میشه، کدر میشیم، حرفمون بیپر و پایی است. ولی من کسی را میشناختم که خدا نجاتش داد، میگفت نه دقیقا به دست دور میدادم، میدونستم هم بده. یه مثالی میزنم شاید دیده باشین تو زندگیتون، این آدم هایی هستی حالت شیخ بازی های کلاش، ما تو محلمون یکی را داشتیم، حتی مثلا من خودم دیدم غذا یه تکه یه لقمه نان بهش دادم داشت میخورد، بعد یه خودش خود بعد انداخت تو چاله فاضلا، بعد شده بعد گفتیم چرا؟ گفت که گفتم بنداز راست، یعنی دقیقا بهش القا میکنم، یه حالت شیخ مسلکی های انحرافی. اینا فکر نکنید حالا دیوونه های سریشون دیوانه نیستن، اینا را شیاطین جنیان شیطانی بهشون القا میکنن. در اون بحث مفصل هدف حیات زمینی آدم بکنم 20 جلسه، من حالا یادم چند جلسه بحث کرده، اون بحث مبنایی قوی اونجا داره. اینجا دو جور شیطان القا میکنه، ما اصلا نمیخوام روی بحث بریم، یه وقت همین که بر خیالات ما تصرف میکنه، ما فکر میکنیم خیالات ما در صورت یه خیالات شیطانی است، بهش اجازه دادیم. یه وقت است که از اینم قوی تر، همون سحره و جادوگرا و کاهنان زمانی که پیامبر اونجا در همون زمان بودن، اینها یه سریشون نه دقیقا شیاطین بهشون دستور میده و اینا عمل میکردن، در بحث سوره جن ما یه مختصری یه دو سه جلسه اینجور بحث کردیم راجع به این مسائل. اینجا کلی میفرماد آخه شیطان میدوزد حرف را. در سوره جن داریم، در جای دیگه هم داریم که میرد میدوزد حرف را از آسمان. خیلی دقت کنید، حالا اولا حرف دست اول میاره که آدم را حیران میکنه. ما از این بعضی این تحلیلگرا همچی کله دونه بی خطاب میکنن که همچی حرف میاره که آدم حیرت میکنه باور. اما حرفش قاطی داره، یعنی حرف دزدی، نه حرفی که میاره. در جمله قدیر عرض کردم بعضی ها دزدی را با برکت تر از عطای الهی میدانه. شیطان ها اینجوری هم دیگه، شیطان میره گوشه ی آسمان های غیب میشینه و استراق سم میکنه، اون وقت با شهاب های ملک زده میشه، ولی یه چیزی دزده است آوردن. حالا اینکه دزده است از بوته و بنا و بدنه داره، یه چیز رو هواست. شما حساب کنید که یه چیز رو هوا در عالم غیب، یعنی هم یه حرف غیبی است، هم بوته و بدنه و مبنا نداره، هم آدم رو حیران میکنه، هم هدایت توش نیست. اینجا هم عجیبه که آدم تحت تاثیر قرار میگیره، چون اولا غیبیه، چون غیبیه یه سری زوایای آینده با اینا توش هست. میدونید که جنیان میتونن تا یه حدی آینده زمانی را پیش بینی کنن، برای همین هم جادوگران حرفه‌ای که با جنیان ارتباط پیدا میکنن آینده زمینی را میتونن پیش بینی کنن، ولی این بدبخت ها هیچ راه نمیتونن آسمان غیب و حقایق غیبی را بفهمند. اون نقشش مال وحی است و پیامبری. برای همین بارها مشکل شده است برای مردم عادی بین معجزه و سحر گاهی مشکل میشه دیگه. این دزدیست از حقایق غیبی، هدایت هم توش نیست. برای همین میفرماد که چی؟ یلغونه چرا الغا میکنن این شیاطین، اون سمع خودشونه، اون گرفته خودشونه، اون که شنیدن. اما میفرماد که چی؟ و اکثر هم کاذبون، اکثر اون که گرفتن دروغ داره. خوب دقت کنید به این تفسیری که آقا کردن، خیلی تفسیر پاک و لطیفه با. میگه که این حرفا که میارن خیلی دروغه، چند تاش راسته. این چند تا راست بودنش چه کار میکنه؟ ما رو حیران میکنه، اما چون که بسیارش دروغه ما رو به سرمنزل نجات نمیرسونه. حرف شیطانی، فضای شیطانی، تحلیل شیطانی خبر دست اول هم داره، ولی نتیجهش فاسده. چون از آن خبر دست اولی، تحلیل دست اولی که بعد نتیجهش مثلا تضعیف ولایت فقیه بشه، خب هرچی میخواد دست اول باشه، خب شیطانیه. تو افق ببین، ببین انسان میرساند یا نمیرساند. تو اونقدر ضعیف نباش که با چهار تا حرف تکه تکه که سری هم میکنی حیران میشی و میتونی حیران کنی خودت ها متوقف کنی. امروز پر از این حرف همین چه پر بودن. شکل القای شیاطین هم اکثر خیلی شکل ها داره. من همیشه از شما با خودم تقاضا از شما و لوبه به خودم اینه که یه کاری بکنیم که نوری به جانمان برسونیم. تقاضا من از شما اینه که هر وقت میخواید سخنی بگید، ببینید اگه چیز حرف درست میپر و پایه داریم نزنیم. ما اگه ندونیم این حرف تا آخر چه نتیجه میده چرا بزنیم وسط کار مردم رو حیران کنیم؟ ما که حرفای شیطانی هم همینطوره، تا نهایت نیست، عمق کارش معلوم نیست، بعدم که معلوم شد بیچاره. چون خیلی بحثای مفصلی داره، ولی بالاخره روشنه که در از کلام چند جا در قرآن داریم که اینها از آسمان حرف میدوزن. خب شما از خودتون سوال کنید، از آسمان حرف میدوزن یعنی حرفای پس یه خود حیران کننده است، حرفایی که ظاهر حقیقت داره، یعنی طرفا میشه دنبال خودش آدم حالا بیاره، ولی آیا روشن است؟ به صفا میرسی؟ به یقین میرسی؟ یا میبینی هی روز به روز کدرتر میشی، پرحرفتر میشی، خیالیتر میشی، بدبینتر میشی، عصبانتر میشی؟ خب بدان شیطانیه. شیطانی بودنش جمله خیلی عجیبه، من ندارم. میفرماد که
تنزل على کل دو تا خصوصیت. افاکن اسیر، اگر دیدی که محفل محفل پر از تهمت هست، ما تو استقای نمونه شوی جلسات انتخاباتی بینی خدا خدا، اون جلساتی که ما با اطلاعات عادی خود ما که یه دار قدر میگم اطلاعات دست اول خودمون زیر سوال میبردیم کاندیداها را، این حتما تحلیل شیطانی بود حتما، چون مگه ما تو اسلام داریم اگه مطمئن باشیم بعد یارو جالب اینجا، یعنی ما مگه اگه کسی بعد است و بعدش را دیدیم مگه میشه بگیم که حالا تازه حد بزنیم یوهو بعد است، تازه حالا یوهو را میگم حتما بعد است، بعد حتما نمونم شروع میکنیم به گفتن، یعنی ببینید اینا نمیگن فضای افک تهمه، این حتما شیطانه. از این آلودگی میاره، یعنی یه طور میشه که انسان نفوسش خبیث میشه، روحش اون با گناه درش زیادتر میشه تا تقوا و دوری از گناه، یا جلسه جلسه یک آدم نه بعد انگار بعدش نمیاد که حالا نمازش هم تون بخونه بره دوباره اختلاط کنه، حالا یعنی هی فاصله میگیره از اون معنویت و هدایت، این فضا فضاییست که شیطان القا میکنه، این حرف درسته، میگه دستگاه تو داری چی حرکت نشستی، آیا در فضا و محفل پیامبر اطرافیای پیامبر، در نطق پیامبر، در زندگی پیامبر شما اینا میبینی؟ داره به مخاطبا میگه، بعد میفرماد که یه تهمت دیگه هم شما میزنید، میگیم که چی؟ و شعرا میگوی که شاعر است، بعد میفرماد که و شعرا او یتبع هم الغاوون، غاوون یعنی گمراه، کسی که بنا داره بدی کنه، میگه که چی میگین که این شاعر است، مگه نمیبینین در صحنه زندگی و اجتماع که کیا از شاعرا پیروی میکنن؟ گمراهان، گمراهان پیروی میکنن. بعد ادامه میدم آیه را، میفرماد الم تر انهم فی کل واد یهیمون، مگه شما نمیبینین این شاعرا در هر جا سرگردانن، خیالاتین، همینطور علکه حرف میزنن، دمش میدن، هیچ پایه و اساسی ندارن، یعنی در حالت سرگردانی هستن دیگه، هام یهیمو یعنی سرگردانی. خب میگه مگه نمیبینین شاعره یه خصوصیت دیگه شون هم اینه، سومینا و انهم یقولون ما لا یفعلون، اصلا آدم های باش استحکام شخصیت میزن یه چیزی میگن بعد یه کار دیگه میکنن، نه استحکام فکری دارن، نه محفل علمی دارن، نه استحکام شخصیتی دارن که قول نمیتونن بدن روش واسن، میگه که تو میگی که پیامبر شاعرم، تو مگه نمیبینی شعر یعنی چی؟ اینجا من تا همین امروز بعد از ظهرم تصمیم داشتم مفصل راجع به شعر بحث کنم، بعدم حق این سوره نیست، چون این سوره سیاقش، یعنی اتفاقا یاد داشته من دست کم 3-4 ماه یاد داشت تنظیم کرده بودم برای اینکه بحث شعر رو در جهت مثبت و منفیش بحث کنم، ولی ما دیدیم سیاق سوره نیست، ما وظیفه نداریم اونجایی که به اصطلاح تحقیقات خودمون رو اونجایی که سیاق سوره یه بچی دیگه رو داره طرح میکنه ما اون سیاق رو بحث کنیم، میگه انشاءالله اصل بحث این که شعر، شعر مثبت، شعر منفی، جامعه‌ای که شعر زده شد، جامعه‌ای که حکمت زده شد، اصل شعر، شاعر، اینا چیه؟ این یه بحثی است که باید در یه جای تخصصی بحث کنم، منم آمادگیش دارم. اما دوست نکته اینجا باید داشته باشیم تا انشاءالله آیه به عنوان یه نوری برای ما مفید باشه. اولا شما میدانید که خود عرب قدیم شعر رو اینجور معنی کرده است، اون شعری که مورد بحث این آیه است غیر شعر حکیمانه است که حالا یه اشاره بهش میکنیم، میگه شعرا الذین یرکبون الخیالات و سلام، شاعر رو نه فقط یعنی کسایی که معلم میگون فقط کسایی شاعرن که چکار کنن؟ حرف نظمدار بزنن، قافیه دار بزنن، نه این در اصطلاح بعد از اسلام یه مقداری محدود شده، هر کس که در خیالات خودش زندگی میکرد است، میگفتن شاعر. در زمانی که این آیه مورد بحث است، شاعر یه خصوصیات خاص خودش داشته، یه تهمت بودن، یعنی یه طبقه ای با خصوصیات و شخصیت خاصی یه نوع فرهنگ و زندگی داشتن که این فرهنگ و زندگی طوری بوده که بقیه رو میتونستن باش تهمت بزنن. یه مثال خیلی ساده، مثلا ما گاهی یه کسی که یه خورده اشکال داره میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا فکر کنم این اصلا کمونیسته. یعنی کمونیستا طوری عمل کرده بودن که ما میتونستیم افراد رو از اون طریق چه کار کنیم؟ بگم آقا اینم مثل اوناست، یعنی نفی کنیم شخصیتشون. شاعران یه طوری زندگی کرده بودن، یه فرهنگی در جامعه شرک به وجود اومده بود که در اون فرهنگ شاعرها یعنی کسانی که این خصوصیاتی که قرآن گفته داشتن. بله، بعد به خصوص بعد از اسلام، همین وقتی که این آیه اومد، شعرهای بزرگی ما داشتیم که مثلا حسان ابن ثابت و چند تا از شعرها اومدن خدمت پیامبر که یا رسول الله پس تکلیف ما چی میشه با این آیه؟ فرمودن شما شعر بگیم که شعرهای شما نیزه هاییست که شکم دشمن را پاره میکنه. وقت بعدم داشته باشین شاعر واقعی یعنی کسی که با روح القدس ارتباط دارن. اینم روایته، پیامبر دعا کردن برای حسان که خدا که دعا میکنم روح القدس مددت کنه. پس عزیزه میشه فهمید منشأ شعر و وحی یکیه. اگه روح القدس وحی نمیکنه بر پیامبر، حالا خب درجهش فرق میکنه، رسالتش فرق میکنه، وسعتش فرق میکنه، بس براست. این که شعر اینم حتما داشته باشید، بحث ما حالا نیست که اصلا اگه کسی بخواد شاعر باشه نیست بخواد شاعر نمیشه. شعر شاعر رو برمیگزیند، نه شاعر شعر را. مثل همون وحی هست، در یکی از جلسه های همین سمینارهای شعر من یه عرضی کردم، یعنی پیامبر تصمیم نمیگیره پیامبر بشه، خدا پیامبر رو برمیگزینه. شاعری اینجوریه دیگه. خود مولانا میگه تو مپندار که من شعر ز خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم ندارم. اینا رو داشته باشین، ما خیلی مختصر برای اینکه بتونیم ذهن آماده کنیم. پس از اون بحث بیاد بیرون که اولا اون خوب است، نمونه خیلی روشنش هم شما کربلا رو ببینید. خود ابو عبدالله چطوری با دشمنش مقابله میکنه؟ با شعر، یعنی با قالب شعر. خیلی پیام‌های عمیقی که نمیشه در الفاظ عادی ارائه داد ارائه میدم، و چه چیزایی هم از این شعارهای ابو عبدالله در روز عاشورا خدا رحمت کنه شهید مطهری، شهید مطهری باب بحثو باز کرد. شهید مطهری کار خیلی دیگه مونده راجع به شعارهای عاشورا که ایشون یه سخنرانی فرمودن، خیلی کار خوابیده است. کربلا شناسی منهای شعارهاش که ممکن نیست، ولی میبینید با شعر فرمایش میفرمون. قبلش هم تازه با شعر خیلی حرفاشون رو حضرت زدن، قبل از اینکه حتی تو صحنه کربلا بیان. منظور که از اون زاویه بحث رو جدا کنیم، خود پیامبرم که با سخنش نده ان من الشعر لحکمه، بعضی از شعرها حکمت هست. اما برگردیم به پاس این سوره از دست ما نرید، این خیلی قیمتیه. اینجا میفرماد که این شعرا که شما پیامبر بهشون از این طریق تشبیه میکنی یه خصوصیات خاصی دارن. آیا پیامبر این خصوصیات داره؟ یک. نکته دوم که میخوام بگیم اینه که چطور شده که شعر به ولنگاری و هرزگی کشیده شده که میشه پیامبر را از طریق تهمت شاعری از صحنه بیرون کرد. اینم داشته باشیم. من یه نکته دیگه هم بگم و بعد بحثا باز تاکید دارم. ببینید گاهی حرفای غیبی خیلی لطیف ترا بلورین تر از چه بشه به زبان محاوره گفت. یکی از بدترین زبانها زبان محاوره است. زبان محاوره یعنی چه؟ یعنی زبان این که گوش کیلو چنده است. آقا نمیدونم حسن آقا احوالت چطوره، هوا سرده است. ببینید تو این زبان هیچی نخوابیده است، زبان زمین است. خب آیا میشه که حقایق قدسی را در زبان محاوره رید؟ اینا مطمئن باشین نمیشه. زبان محاوره زبان گوش کیلو چنده است. حتما اگه خواستین چیز برتر بیابید باید گوش شنوای زبان برتر داشته باشید. یکی از مصیبت‌های روحانیون ما همین است. یعنی من خودم بارها گفتم مظلوم شدن روحانیون که مردم انتظار دارن با زبان محاوره حقایق قدسی رو بگن. اگه یه آقا یه خورده منظم حرف زد یا چرتشون میبره یاد که پا منبرش نمیاد. اینا مصیبتی اصلا زبان محاوره زبانی نیست که بشه کاری کرد. اینجاست که حالا شما دقت کردید حالا این نکته رو دارید. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها اومد در دربار اون خبیث عبید الله را بالاخره دید این زن بیمحلی میکنه اون توشه نشست و با یه وقاری گفت چیه؟ حالا حضرت بعد خودشون رو معرفی کردند و شروع کردند که بگن که نه ما رأیتو الا جمیلا. بعد گفت مثل پدرش علی سجر میگوید. اینجا من یه خود دلم میخواست خیلی بحث کنم یه نکته میخوام بگم بودن. یعنی ببینید این خانواده چیزهای از آسمان دارن که اصلا در قالب حرفای زمینی نمیان الا اینکه این قالب ها چه کار کنن؟ حجبش کنن. یعنی همون خیلی حجمه خود قرآن هست دیگه. یعنی نه شعره تو شعرم یه تنگیایی داره با حرف و گفت و لفظ را برهم زنم تا که بی این حرفه با تو دم زنم. یکی خب زبان محاورم یه زبان تنگ گوش کیلو چنده است. بین این دوتا یه زبان عجیبی خوابیده است که نه گرفتار قافیه ای نه زبان سطحی محاوره داری. اینو دقت کردیم تو فرمایشات اهل بیت استثنا نداره. همیشه زبان عجیبی است. حالا اینجاست که همیشه اینو بدانید حرفهای بلند اینجوری است. اون بدبخت عبید الله اینجا حرفم ها عبید الله که زماز روحش خاکیست حرفهای سجع منظم بلورین علوی را یه حرفای قشنگی بینه مثل خیلی آکف هیچ هم شعر خانم فروغ فرخزاد رو شعر میدانن هم مولوی را نه اصلا خاکی هم که این دو تره یه قدر میبینن عبید الله شعر نمیدونم حرفای سجعی که یه آدمه معمولی بزنید با حرفای امیرالمومنین چرا حضرت سجع حرف میزنه منظم با آهنگ اونجوری که دیدیم فرماش بلکه حرفای آسمانی وقتی میخواد به زبان زمینی یا زده بشه حد اقلش اینه که با این قالب ها یک همی حقایق خودش بروز بده. اینجاست که شما تو فرق نمی کنه تو همه اینا میبینید. حالا علتش چیه؟ علتش نیست که اینا از آسمان میگیرن اینا یه شور غیبی دارن و بروز اینطور. من میخوام بگم یه مشکلی که گاهی برای عزیزان هست روحشون رو آماده نمی کنن که حرفهای بلند آسمانی را که زیبا زدن از دریچه این زیبایی چیزی گیر بیارن. زیباییش اینجا تصنعی نیست، خودش متن حقیقت. دقت کنید به این عرضم. گاهی شده از که ازم بگه آقای حرف قشنگه. نه آقا بعضی ها حرف قشنگ نمیخوام بزنم. اینقدر مطلب عالیست که اگه اینجوری نزدن ازم نزدن. من اون رو درد کردم یالا بعد نیست حالا یادآوری بکنم. لطف خداست گاهی این مقاله ای امام را ما خیلی دلمون میخواد عزیزان نگن چه حرفای قشنگ. این بزرگترین ظلم به این بحثه گاهی نیست که بگم چه حرفای قشنگ. ما یه بار خیلی به اون برخورد یکی گفت آقا خیلی قشنگ نوشت. آقای قصه‌مون شد گفتیم این قشنگی شدید من برای هر پاراگرافش چی میگن یه استکان عشق ریختم. این آقا میگه به خدا راست شد بدون بگم. یعنی من قبل از فوت امام این مقاله رو شروع کردم. قبل از یعنی روز دوم یا سوم فروردین سال 58 ما این مقاله رو شروع کرد. یعنی هنوز امام فوت نکرده بعدش اولش و آخرش رو تبلیغ کردیم به سوک امام. یعنی از امسال من یک بهش اضافه کردم، ای امام در سوک تو چه بگویم، این از در سوک تو چه بگویم در مقاله سال قبل نیست. و بعد خب اینجا چند تا بحث، ما خودمون هر چی تونست هر چی تلاش کردیم که خدایا میدونن این مردم این سینه ما چه جریحه هایی در زمان طاغوت برداشتن، اصلا میدونن این امام یعنی چه. و فرصت خوبی است مثالم رو همین امام یعنی شما ببینید، من نمیدونم عزیزان خوب بودن دیگه در زمان قبل از انقلاب، دو جور آدم یا سه جور آدم زمان قبل از انقلاب، یه جور که همونا دوست داشت، یه جور اونا دوست نمی داشت ولی آتش نمی گرفت. یه قسمش ما مرحوم آیت الله تاییدی رحمت الله علیه، خب اونم زمان شاه بود، اما میبینین اصلا به عمق فاجعه پی می بود. حالا نمونش من بعد انقلاب بگم، ببینین این مثلا فیلم اوشین هم مثال می زنیم، سه گروه این فیلم اوشین را نگاه مثلا برخور باشه، یه ده گفتم چه خوبه، یه ده فهمیدن که مزره عمیق است، یه دل آتش گرفتن، یه دل متوجه شدن امام حسین کشی بهتر از این. همه اینا که یه جور قلبشون داغون نمیشه که از حادثه ها، یه کسی عزای انسانیت را میدید زمانه رشن. او وقت حالا این میفهمه امام یعنی چی. امام آقا یه چیزیست عجیب، یعنی اگر شما نفهمید چی بود انسان در زمان رژیم شاه، نمیتونید عظمت امام را نه اون وقت نه بعد بفهمید. من به شما بگم خدا میداند اگر نبض من شما یک روز در عمرمون بی امام بزنه دیگه نمیزنه، دیگه نبض مرده. خب الا اینکه گاهی ما چرخ شده های تاریخ باشیم، چرخ خود از موضوع خارج شدیم، ولی حیف. یعنی با امام معاشقه کنید، که این به ما گفتن که اهل البیت رو حفظ کنید تا زنده بمونید، ما میگم آقا حالا اهل البیت پیشکشی امام رو حفظ کنید تو قلبتون تا بنشست. حالا اگه میشه کسی الا اینکه نفهمین چیه سی امام، این امام رو نفهم چه من تو همین گاهی وقتا ظاهرا شعر دیگه مثلا گفتیم چیه هم چیزی که جمله رو نگاه کن تو همین مقاله هست، اونچنان یأس از حیات را پذیرفته بودیم که گرمی امید به حیات مجدد توسط امام را نمی پسندیدیم، چون به مرگ آخر حیات تن داده بودیم. باور کنید اینا دونه دونش زندگی بود، یعنی اینجوری زندگی بود زمان رژیم قبل، یعنی هر لحظهش یک عفونت حیات بود که تمام چی بگر همه زندگی را میگه. و حالا چی اومد؟ امام یه زندگیست خودش. امام را اگه از قلبتون خارج کنید دیگه زندگی نمیتونید کنید. اونا فرق از کسی که با امام زندگی نکرده است، اون وقت پنیر که گرون شد دیوونه میشه. نمیگم پنیر درست شد که گرون شده، گوش کنید، اگه کسی با امام بتونه زندگی کنه، یعنی نبضش با امام بزنه، این همونه که میگن تو این دنیا با امام مشهور است، اون دنیا با امام. حالا این امام رو ما میخوام ترسیم کنیم، چطوری ترسیم کنیم؟ خود این بزرگوار این حرفا قدسیش رو میخواست بگه، خب مجبور شد با شعر بگه. یه بار یه دو بیتی شعرش رو برای دوستان عرض کردم، گفتن خب اینجا از بحثه ثقیل فلسفی سختر، خب با این مرد به یه چیزای قدسی رسیده، حالا میخواد ارائه بده، حالا میخواد ارائه بده، تمام دروازه های الفاظ باید بشکافتند. اینجوریست گاهی آقا سخن چون تفسیری که میخواه بکنه تفسیر بلنده است بیقرار میشه. سخن بیقرار ظاهره چیه؟ داره رقاصی میکنه، آدم میگه این داره میرقصه، این الفاظ بیقراری میکنه نه رقاصی نه قشنگی. قشنگی یعنی چی؟ اصلا شاعری که دنبال قشنگی است این شاعر نیست، این دنبال قشنگی است. هیچ شاعر حکیمی قشنگی نمیفهمه، این در و دیوار الفاظ رو میخواد بهتر کنه، حرفش رو بزنه دیگه. خودش میگه دیگه، میگه ناطقه خواهد که بشکافت تنه، چون بخواهم چون زخال خوب تو من دم زنم، ناطقه خواهد که بشکافت تنه. میخواد از خان خوبش دم بزنه، اصلا ناطقه نمیتونه، اینجوریست آقا، اینجوریست. منظور که گاهی به پاید من الان برای خودم گله خودم رو مخواستم بگم، گاهی الفاظ رو به زیباییش بسنده نکنید، ولی دریچه های زیبایی خودش یه ورود خوبیه. دنبال این نباشید که زیبایی ها رو نداشته باشید. خودتون دیدین امام یه آدمی بود خیلی زیبا پسند بود ولی تجملی نبود. نه تعبیر قشنگ گردش کرده بودن، خدا رحمت کنه امام را، فرموده بودن سادگی در عین زیبایی و زیبایی در عین سادگی. مگه میشه یه روح قدسی زیبا گرا و زیبا پسند نباشه؟ اصلا نمیشه. اما زیبایی های تصنعی یا دروغی، نه اینا مبارد، اینا گول زده هست، اونا که خودتون، اونا تجمل هست. بنظور پیشنهاد میکنم امثال این مقاله ای امام را هر سال یه بار بخونم. همین امسال من دوباره به لطف خدا خوندم، خودم نوشتم، اما نمیدونم خودم نوشتم یا چطور شده. نمیخوام من بگم الفاظی ها که میتونستم در بدن اعتقاداتم جا ندم، جا بدم، از بقیه قرض نکردم. ولی در صد اگه بشید که همین مقاله را، هم امثال این مقاله را، هم خود امام را نگذارید از دستتون بره، و هم که زیبایی هایی که اشاره به غیب دارد رو با این دومی، زیبایی هایی که بهانه تحریک نفسانیت هست یکی نگیرید. زیبایی هایی که بهانه تحریک نفسانیت هست گول زدن ماست، ما را مشغول کردن است. اینجا دوباره حالا میگه پیغمبر شاعره. آخه دور شاعرای خیال پرداز کیا میپلکن؟ جمله رو نگاه کن، و شعرا او یتا به اوهم، شعرا را چی ازشون تبعیت میکنه؟ هم از شعرا چی تبعیت میکنه؟ الغاهون، دل به گناه داده ها. غابور یعنی رای دیگه، یعنی کسی که آقا اصلا جاده نداره. خیلی قشنگه، یه گمراه داریم، یه زلالت داریم، یه خی داریم. زلالت یعنی تو جاده است هدفش را گم کرده است. خی یعنی اصلا جاده نداره، یه رو تو این جاده، یه رو تو این جاده، یه رو تو این جاده، اصلا این هیچی ندارد در زندگیش. همطور دقت کردید، میگم آقا راجب شاخ گوسفند شعر بگو، میگه راجب کاگلهای خونه همسرت شعر بگو، میگه. این آدم اصلا نمیدونه داره چه کار میکنه. حالا بعد قسمت آیه رو نگاه کن، فرماد یهیمون، این آدم آقا اصلا سردرگمن. این فرهنگ، فرهنگی که انسان استعداد ارائه سخن منظم داشته باشد ولی هدف نداشته باشد، این آدم یک فرهنگ سرای میسازه، یا چی میدونم یک شب شعری میسازه که شب در شب است. ما به این دوستان گفتیم واقعا خب تو انقلاب انصافا دیدیم وقتی هدف مشخصه، یه جنگ مقدس دیدیم، چه شعرهای اومد به میدون که شاید تو طول تاریخ شعر و شاعری فارسی زبان ها به این زیبایی شعر نیامد به میدون. یه چیزایی، خب وقتی هدف مشخصه و هدف مقدسه، میبینیم که چی شد. حالا اگه جامعه را توی فرهنگ سرا جمع کردین، شاعرها را تو خانه هنرمنده جمع کردین، ولی هدف و معنویت نبود، و وقت شعر میگه اما شعرهای سرگردون، سردرگم، همش هیچی نمیارزه، سر چی؟ همطور که خودتون میدونید ما شاعرهایی داشتیم، همین که شاعرهایی داشتیم زمان جاهلیت که کلی شعر گفته است، حالا برای چی؟ مثلا برای شاخ بزش. همین این شعر وقتی که استعداد انسان در جهت منفی قرار گرفت به این روز میفته. من پس بخواستم دو تا نکته عرض کنم. یکی این که پس اولا میفرماد که حوزه تهمت به پیامبر رو ارزیابی کن، ببین پیامبر دور و برش اونایی نیستن که دور و بر شاعران. بعد میفرماد که شعر و شاعری در اون زمان جاهلیت ببینید چه موقعیتی داشته است. نکته سوم که میشه از این بحث نتیجه گرفت، این که اگر ما مواظب نباشیم استعدادهای جوانهامون را که میتونن شعر بگن اگر اهداف مقدس بهشون ندیم با همین فضای شاعری جامعه را سردرگم میکنن. اراده ها با تصمیم ها را میگیرن. قسمت آیه 126 ببینید میگه آقا این شاعرها یقولون ما لا یفعلون، خب یعنی عمل نمی کنن به اون چه که میگن، یعنی اراده های انسانیشون از دست میره. یعنی در محفل شاعران بی اراده، شاعران بی هدف، ادعاهای پوچ جاری میشه در جامعه. این جامعه جامعه ایست که یه وقت شخصیت محکم تصمیم گیرنده ندارد. پس فرمود که و شعراء یتبعهم الغاوون، شعراء خصوصیات خاص دارن اینها، علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، نمیبینین اینا آقا در هر جریانی میفتن. گفتیم بس شعرا یعنی آدم های خیالاتی، یعنی کسانی که عقلشون نور نمیده به زندگیشون بلکه خیالاتشون میکشونه دشون این برانور. خب اینجا پس یه نکته هست، آیا میشه نتیجه گرفت اگر کسی زندگیشو دست خیالاتش داد این آدم اولا جای خالی عقلش رو با خیالات پر کرده است، در ثانی این آدم آدم سست اراده‌ای میشه در زندگیش. هم دقت کنید خدا اینجا میخواد ما رو بترسونه از یک بیماری. بعضیا زورشون زیاده است، حالا این آدمی که زورش زیاده یعنی یه استعداد داره، اگه مواظب نباشه حالا با این زور زیاد میان دعوتش که آقا بیا بریم دعوا. استعدادها اگر که جای خودش نشینه میشوره بر افراد مستعد، غلبه میکنه، غلیان میکنه. ممکنه ما در جامعهمون دقت کنیم، به خصوص ما شرقی ها ظاهرا اینجوریم. حالا من تحلیلی این حرفا نمیزنم، شاید هم حرفمو پس بگیرم که ما شرقی ها بالاخره انگار ما آدم ها همدیگر که میشناسیم روحیه خیال پردازیمون بد نیست. یعنی خیال پردازی را اگر که بهش دم بدی تو را به سرگردانی میکشونه. ما در نظام دینی دستور بهمون دادن که این خیالات رو با نور دین و نور عقل مهارش کن تا تو را به بیابانهای تفریده عمر برانداز نبر. پس خیالات باید کنترل بشه و اگر خیالات کنترل نشه ما همین خیالات ما را آدمهایی میکنن از زندگی جدی جدا بشیم. من یه بچه این آیه را این میدونم که داره میگه بپاس شما شاعر منشی نکنید به این معنایی که در اون زمان شاعر منشی بوده است، یعنی خودت اینو تحت تاثیر خیالات قرار ندید. بجات بحثایی که امروز هست میدونید که اومدن دیدن که خب اگه بگن هنر باید متعهد باشه خیلی این هنرمنده میشن بی هنر. حالا چه کار کنیم؟ بی هنر رو از هنر بیرون کنیم یا هنر از هنر بندازیم؟ گفتن آقا هنر برای هنر. هنر برای هنر میدونی یعنی چه؟ یعنی هر چی من خیالات کردم و کشیدم همین هنره. آقا چرا کشیدی؟ برای که خیالات همه دقیقا که تو محافل. آقا آخه نتیجه چی؟ نتیجهش که خیالات من است. نمیگن هنر برای هنر. این هنر برای هنر امروز این همون شعر جاهلیت زمانه اسلام، صدر اسلام. ما هنر برای هنر یعنی چی؟ آقا یخته رو این حرف بدون فکر کنی یه وقت از آقا میخوای کجا بری؟ من جایی نمیخوام برم. چرا راه میری؟ راه میرم برای اینکه راه برم. راه رفتن برای راه رفتن. خب یقین برای اینکه میخوای بازوی پاد قوی بشه. نه، راه رفتن برای راه رفتن. یعنی چه؟ یعنی جرئت نمیکنی بگی بیکارم و الله. جرئت نمیکنی بگی بیکارم و الله. میگه آقا ما هنر برای هنر. هنر برای هنر یعنی همین آیه 225. یعنی اینها خیالاتشون را اصالت میدن، در هر وادی وارد میشن. شعر برای شعر، اون شاعرای بسیار منفی خب که داریم دیدیم، میگم آقا اینا چه شعرهایی بود تو گفتیم؟ میگن من به خود شعر اصالت میدم.
عجب.
یعنی به خود، حالا شعر به خود شعر اصالت میده یعنی چی؟ یعنی در هر وادی منفی بم سرگردان میشم. خب نتیجه چی میشه؟ خب دقت کنید به اینجا. آدمی که برنامه برای خیالات و تفکرش نداشته باشه، این آدم دیگه هیچ وقت میتونه یه اراده‌ای بکنه در جهت خاص. اصلا جهت خاصی نداره که اراده بکنه. این آدم آدمی است که سست عنصره. این جمله را که تکرار میکنم، میخوام خودم و شما توش رفتیم، در جای دیگه باید بحث بیشتری بکنیم. حالا من از این زاویه میخوام بحث کنم، بحث بیشترش را تو بحث نهج البلاغه باید از این نکات که من اینجا اشاره میکنم بحث کنیم. ببینید، شما از زندگی خودتون چی انتظار دارید؟ انتظار دارید که بتونید اون چه میخواد عمل کنید یا نه؟ و انتظار دارید که یه معنایی داشته باشی یا نه؟ هر چی بشد میکنی. خب این آدم یعنی بی‌معنا شدن. میگه اگر که دنبال خیالات رفیق، به قول معروف زندگی شاعرانه آدم را سست عنصر میکنه. اما حکیمی که شعر بگه، نه دیگه، شعرش نیزت بر تو سینه دشمن. دقت کردیم؟ پیامبر فرمودن شعرهای شما تیریست بر شکم و اعضای دشمن. یعنی آدم حکیم خب شعرم بگه، شعرهای حکیمانه میگه. اما بپاید در دام شعر و خیالات و تخیلات اینا نیفتید. یکی از خطرات که جامعه ما داره همینه. ما چرا توی اسلام خیلی، شما دقت کن، خیلی مثلا به این نقاشی و موسیقی و این چیزا اصلا اهمیت نمیدیم. خدا رحمت کنه بزرگان ما را، چون میدیدن اینا عموما بیش از آن که اصالت داشته باشد خیال پرور است. من نمیخوام بگم ذاتا اینجوری اصال، ولی بالاخره انگار هست. هرچی هم آدم میخواد یه کاری کنه، میگه آدم مثلا واسه وسط خیابونای پاریس بخواد دور کت نماز باحال بخونه، حالا نمیشه. اگه نصف شب هم باشه که شاید هم بشه، من نمیتونم. بگه آخ خودم چه اشکال داره مثلا نصف شب هیچ خبری هم نباشه، همه جام برد باشه، مثلا توی پاساجی که انواع و اقسام بوتیک ها اونجاست، آدم بخواد مثلا نماز شب بخونه، چه میدونم میشه یا نمیشه. اما حالا شما حساب کن، اما توی مسجد انگار قشنگ میشه. گاهی ها پشت سر خودش یه فرهنگی میاره، یه فضایی میاره. شاید اینطور باشد. دانشمندان ما خوب میگن، میگن که خط، چون تو اسلام هم داریم که خط قشنگ داشته باشه. هیچ وقت ما توصیه نشده به اون که نقاشی قشنگ داشته باشه. در روایتمون داریم خط قشنگ داشته باشه، زینت. شما دقت کن در دل خط چی خوابیده؟ در دل خط قشنگ، دل خط میشه پیام داد. پیامش پیام صریح هست. برای همین شما قرآن رو قشنگ می‌نویسید. اما حالا به همین سریع میشه در دل نقاشی مثلا پیام داد. من نمیخوام مطلقا بگم نوا، اینکه خیلی زور میبره. مثل شاید، شاید مثل همین باشه که تو وسط خیابون پاریس بخوای نماز بخون، انگار نمیشه، یا خیلی نیرو میبره. میخوام نتیجه بگیرم که ما رو چی باید بیشتر تک تنبیه کنیم. چیزی که احتمال سرگردانی نسلمون درش زیاده است، خیلی تن ندید، خیلی میدان ندید. البته هنر بسیار خوبه، ما بتونیم هنر رو تحلیل کنیم، فضایی که بشه هنر رو باش بش ازش کمک گرفت و پیام‌های عالی معنوی داد، حتما باید در اسلام داشته باشیم. نمونش هم همون زیبایی خط قرآنی، کلام اهل البیت، همین خط. یک اینو من عجیبه حالا بگم، آیت الله حسن حسنزاده آملی میگفتن، ایشون میدونی که استاد خطشناسن، علاوه بر که خودشون خطاط خیلی خوبی هستن، میفرمودن یکی از خطاطهای خیلی مشهور آستان قدس رضوی مجموعه نوشته های امیرالمومنین را جمع کرده بود. ایشون میگفتن من خودم دیدم. بعد میگفت که اون گفته بود به آیت الله حسنزاده آملی که این نونه هایی که امیرالمومنین نوشته، مثلا این 50 تا 100 تا نونا اگر رو هم بگذاری یه میکرون، لغت هم مال همون آسان، من لغت هم اندازه ایشون فرانسه هم میدونه این لغت هم، یه میکرون فرق نمی کنه. و بعد ایشون میخواست نتیجه بگیره چه این اصلا کنترل غیبیه. حالا اینا داشته باشیم که گاهی اگه آدم بخواد یه هنری را ارائه بده میتونه از غیر کمک بگیره، مثل شعر. شاید آیا نمیدونم، حالا من نقاشی را خیلی متخصص نیستم، بس سلسله خیلی هم روش موندیم، میخوام آیه آخر رو روش کار کنم، اما دلم میخواست رو اینا شما خودتون بیشتر بمونیم که چی شد از که آیه رو میخونم دوباره، و انهم یقولون ما لا یفعلون، اینها گاهی همت هاشون کم میشه. خب پس چی شد از که گاهی همت ما کم میشه؟ بگردین دنبال زیبایی های تصنعی را مشغولش بشین، از مردانگی و بلند همتی میندازه بدین. در شرح حال امام باز بگم، یکی از این عزیزان میفرمود رفتیم تو اتاق امام، دیدیم اینقدر اصلا این اتاق منظمه که تو چشم میزنی، یعنی منظمیش تو چشم میزنی. خب حالا یه وقت است منظمیش تو چشم میزنه، یه وقت است که نه گچبریش و نمیدونم دکوراسیونش، یه وقت امام خودش هم مشغول تجمل اتاقش کرده، وقت دیگه نمیتونه بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما یه وقت آدم منظمی، منظم بودن در روایت داریم که پیامبر 17 بار موشون رو شونه میکرد، یعنی شونه که میکشتند موشون 17 بار بوده، خیلی عجیبه، تعدادش هم منخص بوده، در همین سنن النبی یا سنن النبی من خوندم، یعنی یه وقت پیامبر اینقدر منظمه که تعداد شونه هایی که به موشون هم میکشن عدد رقم داره، یه وقتی که نه دیگه میدن دست مثلا یه آرایشگاه که آقا این بره مو منو اینجوری بکن، این بره این بده، این یعنی آدم به خودش بر بره، این آدم را از جدیت و همت میندازه، این کار بسیار کار زشته، فرهنگش هم چیزی بده. بعد میفرماد پس الا الذين امنوا، الا کی؟ الا اون شعرایی که خصوصیات شو اینا باشه، خوب دقت کنید، خیلی دقت کنید، الا الذين امنوا یک و عمل و صالحات، دو بازم کمه، و ذکر الله کثیرا، دائم به یاد خدا باشه، سه بازم کمه، و انتصروا من بعد ما ظلمو، روح انتقام گیرندگی توش باشه. این شاعر اون وقت جزء اون کسایی نیست که سرگردان است در بیابانهای خیال. پس خصوصیاته، یعنی شعر جهتدار، شعر جهتدار یعنی شعر حماسی، شعری که انسان را خیزش بده بر دشمن. بعد فرماد که چی؟ بعد ظلمو، بعد از این که بهش ظلم شده، یعنی از شعرش بخواد انتقام بگیره. همین شعر 8 سال دفاع مقدس شعر نورانی بود. البته شاید براتون سوال باشه که مثلا اشعاری مثل مولوی حافظ اینا، نه انصافا اگر رو اینا کار کنید ببینید اینها یه نوع جنگ برتر است، همون که فرمود جهاد اکبر است، یعنی اینها انسان رو اونچنان با خودش درگیر میکنه که اصلا آدم خجالت میکشه دیگه باشه، این نوع درگیری درجهش بیشتر است، همونطور که گفت، همونطور که تسکیه درجهش بیشتر است، شمشیر زدن است. بعد میفرماد که وقت جنبندی میکنه، اول آیه چی بود؟ اول آیه من دینم دو جور میخوایم بس کنم، اول سوره این بود که پیامبر بعضیا ایمان نمیارن، خودشون میدونن، تو نگران نباش، و قضیه چیست؟ و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، شما مظلوم هم اگه واقع شدی حرف شما را بچه مسلمان اگه نشنیدن و مظلوم هم واقع شدین و مثل اهل‌بیت همیشه حق گو و در جو و قوقاگری مظلوم هم نگران نباشید، این پایدار نیست، تقاص مظلومیت شما از ظالما کشیده میشه، هرچند که دوباره این تاریخ تکرار بشه، دوباره بچه مسلمان مظلوم باشن، دوباره این تقاص کشیده بشه، این یه معنا، یه معنا هم دنبال همین سوره، دنبال همین آیه ما اینه بگیم که میفرماد که قاعده کلی رو این مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن و همواره به یاد خدا و روحی انتقام دارن، قاعده کلی هم میدونن، و قاعده کلی این است که میدونن که خیلی زود میدونن که چی؟ اونهایی که بهشون ظلم میشه میدونن که خداوند قاعدش این است که ظالمها رو حتما مغلوب میکنه، الذین ظلموا، اینا زود میفهمن، ظالما زود میفهمند، خوب حالشون میشه که ایمون قلبه یعنی قلبون، یعنی خلاصه از کجا ضربه میخورن، مشخص میشه که اینها پایدار نیستن. حیات ظلم حیاتیست که در هیچ صحنه‌ای پایدار نیست. بنابراین امیدوارانه با شعرشون مقابله میکنن با هنرشون، و ظالمان مطمئن باشن که نمیتونن این ظلمشون رو ادامه بدن. این ازش انشاءالله در جای دیگه بیشتر استفاده میخوام بکنید. اینا که سنگار قاعده نظام هستی این است که حق، ببینید خدا چقدر توی عالم پیدا، اولین کسی که به اصطلاح مظلومه توی عالم خود خدا. ما استکان رو میبینیم، دیوارم میبینیم، خدا که اینقدر هست رو خیلی تو چشم نمیزنه برا ما. خب هر کس به اندازه که خداییست همینطوره. درسته که چشمان بصیر همبار حق بینن، ولی عمومیت که ندارن. قاعده رو داشته باشین تا حاصلتون سر نره از بعضی از چیزا. همینطور که خدا در موطن عالم ماده ظهور کل ندارن، فاطمه زهراش هم ندارن، امام حسینش هم ندارن، ولی انسانهای قدسی که یک ظهور کمی تو این عالم دارن، کسانی که این ظهور کم را نبینن از چی محروم میشن؟ از حق محروم میشن. شما دنبال این نباشید. بعد حرفا عجیب و غریب به آدم میشنوه که آقا انگار همیشه حق مظلوم است. آبیان بریم ما چی بشیم؟ باطل بشیم که مظلوم نباشیم. اینم یه نتیجه گیریه. خب دست درد نکنه. یعنی بنا مگه بده که حالا حق در موطن مادون خیلی ظهور نداشته باشه؟ مگه همه پیغمبر شناختن؟ همیشه حق همینه. یعنی به من بگو ببینم کدومه که به عالم بالا وصله، کدومه که وجودش وجود پایداری است؟ این یعنی زاویه نگاه کنید. پس نتیجه دوباره بگی و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن، یعنی غلبون، یعنی حتما اینا باید بدونن ظالما که به یه نهبی نابود میشن. نسألو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقدب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ادغنا حلاوت و ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت پیامبر و خانواده پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی پروردگارا پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خشنود بدار. پروردگارا خداوندا این جلسات رو به عنوان اعلان ارادت و بندگی به ساحت قدست از ما بپذیر. جز باقیات صالحات ما قرار بده. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا امام عزیز را با عالی ترین بندگانت و خالص ترین بندگانت محشور بگردان. پروردگارا ما را چنان زندگی عطا کن که امام من از دست من راضی باشد. الهی مسئولین نظام، اونهایی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مهیت بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و این فقیه عالی قدرا در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئونش بدار. حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد.